بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و سلام علیهم اجمعین. در آستانه ولادت با سعادت حضرت بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هستیم. یکی از شب و روزهایی که به تعبیر بزرگان لیلة القدر صغیره است، ماه مبارک شعبان، شعبان است به خاطر امشبی که شب نیمه شعبانه. در تذکرات اخلاقی همه روزمون، بله، حدیثی رو از آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال جلد یک صفحه 76، آقا رسول الله احیای چند شب رو توصیه فرمودن من احیا لیلت العید و لیلت نصف من شعبان لم یمت قلبه یوم تموت القلوب. کسی که شب عید فطر، عید قربان و شب نیمه شعبان رو احیا بداره، از خصلتاش اینه که به احیای قلب میرسه. یا حی و یا قیوم، یا من لا اله الا انت، خدا درجاتشونو متعالی بکنه، جانم به قربانشون. حضرت استاد علامه حسنزاده ایشون میفرمودن یکی از مظاهر اسم محیی باری تعالی وجود مقدس حضرت امام عصر علیه السلام. خیلی نکته عجیبی است، مظهر اسم شریف محیی ایشونه. لذا هر کس به هر طریقی کوچکترین ارتباطی بتونه با ایشون برقرار بکنه به این احیا میرسه. ما فرمایش ایشون رو کامل ترش بکنیم و اون این که هر کس به هر طریق ارتباطی با ایشون برقرار بکنه و ذکر اولین و آخرینش ایشون باشه، در معرض احیای ایشون قرار میگیره و احیا میشه و ایشون صاحب حیات طیبه است و مظهر اسم شریف محیی باری تعالی است. این آیه آخر سوره مبارکه آل عمران رو زیاد بخونید، تأملم درش داشته باشی، تقاضا میکنم و حتی برنامه براش داشته باشی. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. چند تا مطلب رو حضرت حق یادآوری کردن: صبر، مصابره، مرابطه، تقوا. این مرابطه و رابطو، وقتی که از امام معصوم سوال کردن این رابطه معناش چیه که قبلش هم باید صبر فردی داشته باشیم هم صبر جمعی داشته باشیم. اصبرو صبر فردی، صابرو صبر جمعی. بعد حضرت فرمودن این رابطه، ای رابطه مع ولیه الامام و مع الامام، این رابطه رابطه با امامه، رابطه با امامه. ما برای رابطه با حضرت برنامه ریزی، اول من خودمو توصیه میکنم. یکی از چیزهای حد اقلی این است که این عزیزان نیروی نظامی و انتظامی صبحا صبحگاه دارن، در صبحگاه وقتی که دستوراتی از جانب فرمانده و فرمانده کل قوا صادر میشه، تعبیر به فرمان دارن. وقتی به فرمان میگن یعنی دیگه بعد از این هر چی که می آید اجراییه، دیگه تحلیلی نیست که کسی بیا تحلیل کنه که این نتیجه چیه. به فرمان وقتی که میاد یعنی کاملا باید عملیاتی و اجرایی بشه. میدانید که همه من و شما در بفرمان سلام علیکم یا دستبهکم الله عزیزم اینجا همجا هست، همه من و شما در بفرمان حضرت اماممون هستیم و حد اقل کاری که میتونیم داشته باشیم، حد اقل، حد اقلی ها رو حد اقل داشته باشیم و اون این که شبان روزی نگذرد الا این که ما بیادیشون باشیم. توصیه اکید میکنم عزیزان من، دعای عهد رو هر روزه بخونیم. در فضیلت دعای عهد داره که کسی که 40 شبان روز دعای عهد رو بخوند، این از یاران حضرت مقدر میشه، یا حضرت رو درک میکند یا اگر درک نکند رحلت بکند از قبر برانگیخته میشود در زمان ظهور حضرت. این منظر احیا. دعای عهد رو بخونیم. پیشنهاد دیگه‌ای که دارم محضر شما اینه که در شبان روز دو مرتبه سوره مبارکه یاسین رو بخونید، صبحا و شبها. صبحاتون رو تقدیم کنید به محضر حضرت امام زمان علیه السلام، قلب قرآن. یاسین رو تقدیم کنید، بعد ببینید حالاتتون چه میشه. این حد اقلی هاییست که ما میتونیم رعایت بکنیم و حشر و نشر با بعضی از دعاهای حضرت هم داشته باشیم. دعای فرج، دعای سلامتی حضرت رو، اینها رو زیاد بخونید. حضرت نیاز به دعای من و شما دارند، نه این که نداشته باشن. با کمال صراحت عرض میکنم حضرت نیاز به دعای من و شما دارند. اما چرا دارن؟ چرا دارنش خیلی مهمه. ایشون در مقام استکمال که هستن، من و شما رو باید کامل بکنن. و در واقع دارن یعنی چی؟ یعنی ظهور ایشون مترتب بر ظهور من و شماست. ما تا نفسمون ظاهر نشود، حضرت برای ما ظاهر نمی شود. این که عرض می کنم حضرت نیاز به دعای شما دارن، برای اینه که ما محتاج به ایشونیم. ما برای ظهورمون محتاج به ایشونیم و ظهور ایشون برمیگرده به استعداد من و شما. ما برای خودمون میشینیم دعا بکنیم، دعا بکنیم، دعا بکنیم و تا میتوانید بله و جانم به قربانشون اون چنون من و شما رو رصد میکنن. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت استادمون حاجی آقای بهاءالدینی بین طول این خدمتیشون مشرف میشدیم 6-7 سال، خیلی بحث مغتنمی بود. ایشون یه روز که مشرف شد، یه حالت بشاشیت عجیبی دارن، بشاش و بشاش آره، سرحال سرحال. رسم هم اینطوری بود که ما میرفتیم، ایشون چایی رو دم کرده بودن، عوا رو به دوششون کشیده بودن، در حال تفکر عجیبی. بعد ما براشون یه چایی میریخت، تا میرفت آره چایی بریز، چایی میریخت، ما آرهشون شروع میکردن به روایت رو میخوندیم و توضیح دادن. بعد اون روز ما هنوز چایی رو نریخته بودیم، یه وقتی میشون دستشون بالا کردن، گفتن آقا دیشب تا سرمون رو بالا کردیم دیدیم حضرت امام علیه السلام ما رو داره نگاه میکنه، لا اله الا الله. بعد دیدیم که حضرت امام جانم به قربانشون ما رو داره امام نگاه میکنه و ایشون فرمودن که با همین تعبیر فرمودن، ایشون به من فرمودن آقای بهاءالدینی ما هوای شما را داریم. خیلی عجیبه، ما هوای شما را داریم. حضرت هوای همه من و شما را داریم، به شرطی که من و شما هوای ایشون را داشته باشیم. ما الان اگر در معرضی، ببخشید من اینجوری دارم حرف میزنم، چاره ندارم، من و شما الان اگر یه بچه نابالغی من و شما رو نگاه کنه، خدای نخواسته گناه میکنیم، چقدر مراقب. این جاهایی که آدم میره که نوشتن اینجا دوربین مدار بسته داره، اصلا وقتی میرسن دوربین مدار بسته داره همه حواسشون جمع میکنه. ما در معرض نگاه حضرت. کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. برای حضرت زینت باشیم. یکی از زینت‌ها اینه که ما مراقب خودمون باشیم. ایشون دوست نداره که ما خدای نخواسته فردا طوری بشیم که ایشون نتونه ما رو شفاعت بکنه. دوست ندارن، رحمت للعالمین. ما برای خودمون برنامه ریزی بکنیم، ما برای خودمون برنامه ریزی بکنیم. انشاءالله ما هم در این دعا با شما شریک باشیم و به امید روزی که ان شاء الله اللهم اجعلنا ایانا و ایاکم من الطالبین به ساره یا لساره مع ولیه الامام، و ان شاء الله اجعلنا ایانا و ایاکم من المستشهدین بین یدی ان شاء الله. آرزومون این ان شاء الله حضرت معصومه در محضرشون خاضعانه داریم حرف میزنیم، دعا مستجاب بشه و همه من و شما و نسل من و شما من المستشهدین بین یدهی باشیم. آقا توجه بکنم، علی، در محضر اولیای الهی شرمنده نباشیم. انشاءالله رزقنا الله ایانا و ایاکم، و تا میتوانید امشب صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام. ببخشید آجان من، ببخشید. ببخشید آجان، ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث شخصیت اعتباری رسیدیم به دومین دلیل که تمسک به سیره عقلاییه بود. در دلیل اول ایشون آیات رو مطرح کردن و آیات رو مطرح کردیم. در دلیل دوم بر اعتبار شخصیت اعتباری و شخصیت حقوقی تمسک به سیره عقلایی است. تمسک به سیره عقلایی یعنی چی؟ یعنی در هر زمانی از ازمنه عقلایی وجود دارن که اون عقلا کارشون اعتبار داره، چه در زمان معصوم چه در زمان غیر معصوم. و این سیره عقلاییه چند تقریر داره. اولین تقریبی و تقریری که بیان میشه اینه که ما الان میبینیم بعضی از مسائل مستحدثه هست یا مطالب جدیده هست که اینها در زمان معصومین نبودن، اما میبینیم که ردعی هم از جانب شارع مقدس به ما نرسیده. بعضی از آقایان در اینجا مبناشون اینه که در اثبات سیره عقلاییه ما باید تأیید معصوم رو داشته باشیم. بعضی نظرشون این است که ما باید تصریح معصوم و نص معصوم رو داشته باشیم. آقایان اخباری ها نظرشون این است که هر چیزی که در روایات معصومین آمده باشد برای ما حجیت داره، اون چی که نیامده باشد حجیت ندارد. میگن باید نص و تصریح معصوم باشد. بعضی نظرشون این است که باید تأیید معصوم باشد، و ما عرضمون این است به حمد الله رب العالمین همینقدر که ما در سیره عقلاییه منعی از جانب شارع مقدس پیدا نکنیم کفایت میکنه. و میدونید که عدم منع در بیشتر از حوادث به عبارت بهتر قابل جستجوست و پیدا میشه که منعی از جانب شارع مقدس نیامده است. پس به عبارت بهتر سیره عملیه از قدیم و جدید این است که معمولا شارع مقدس وقتی که مطالب مردم رو میدیدن چیزی نمیفرمودن یا میفرمودن، وقتی که فرمایشون یا به تأیید بود یا به عبارت بهتر به غیر تأیید بود، مثل معاملات ربوی، اونجاهایی که ما بتونیم من اشاره رو پیدا بکنیم، من اشاره برای ما حجته، اونجایی که ما من اشاره رو پیدا نکنیم چه هست؟ به عبارت بهتر سیره عقلائیه میگه که این مسئله قابل ثابته. بیان در ماننفی، ما یه شخصیت طبیعی داریم، یه شخصیت اعتباری و حقوقی داریم، میبینیم که میخوام ببینیم که معاملات و مسائلی که صادر میشه از شخصیت اعتباری و حقوقی همانند شخصیت حقیقی است، گرچه که در زمان معصومین مشابه این شخصیت‌های اعتباری زمان ما بود، اما همانند اینها بود گرچه که اینها نبود. از این دست میاریم که چون که شارع مقدس رد نکرده، پس بنابراین قابل شخص، قابل تأییده. بعد ایشون یک اشکالی میکنن که این اشکال رو در الفائق ما خارج شو که عرض میکردیم و سال محصر عیسی عرض کردیم، و اون اینه که این عدم رد اشاره تام نیست. یک استدلال اینه که تام نیست. چرا تام نباشد؟ چون عدم رد اشاره هم به عبارت بهتر خودش نیاز به ملاک دارد، و ما انما الکلام در همین ملاکات است که آیا این ملاکات موجود است یا موجود نیست. ما با کمال معذرت، بله، تقریب الفائق رو در همون زمانی هم که خدمت عیزه بحث می کردیم چند سال قبل عرض کردیم، و جواب ما اینه که ما رد رو نیاز به دلیل داریم، اما عدم رد نیاز به دلیل ندارد. رد عرضی است که نیاز به دلیل دارد. شارع خودش من العقلاست، و چون من العقلاست کارش عاقلانه است، کار عقلا کار عقلایی است، دارن هم انجام میدن. اگر شارع این کار اینها را تأیید نکرد، باید چه بکنه؟ تصریح بکنه. از این عدم تصریح شارع ما دست میاریم که پس بنابراین ردعی صادر نشده است. و عنایت هم دارید که دیگه در سنت رو میگفتیم اعم است از تقریر معصوم، از فعل معصوم، از قول معصوم، از تأیید معصوم. اینا همه جزء چه بود؟ جزء سنت ها بود. و وقتی که شارع مقدس ردعی نداشته باشد، عدم رد ما را کفایت می کند، و به عبارت بهتر رد نیاز به دلیل دارد، عدم رد نیاز به دلیل ندارد. در نتیجه سیره عقلایی حجیت دارد، و سیره عقلایی که حجیت داشت نتیجهش این است که اشخاص حقیقی و اشخاص اعتباری در ملاکات و مستندات کارهایی که ازشون صادر میشه یکی هستن. این تقریب اول. تقریب دومی که ایشون دارن عبارتشون اینه ات تمسک بل ارتکاز العقلایی. محبت کنید، فرق است بین سیره عقلاییه و بین ارتکاز عقلایی. سیره عقلایی اینه که کار عملی عقلا ادامه دارد و به فرمای در زمانهای مختلف اعتبار دارد، اما ارتکاز عقلایی این است که ما میبینیم که کاری از عقلا صادر شده است و یه چیزی هم براشون ذهنیتی دارد که ذهنیت عقلا با این سازگاری دارد. می توانیم از این ارتکاز و عقلایی ما استفاده بکنیم؟ بله. مثلا بفرمایید، مثال بزنید، خودشون هم مثال رو زدن. بفرمایید زمانهای سابق اگر کسی میخواست حیازتی داشته باشد، که حیازت هم یکی از عوامل ملکیته، میرفتن جاهایی رو سنگچین میکردن و با این تهجیر و سنگچینی کردن و حیازت مالی رو چه میشدن؟ مال بفرمایید اون املاکی که دایر نبود، اینها می شدن چی؟ به عبارت بهتر می شدن دایر و آباد، و شخص می شد مالک اینها. حالا الان بیاییم مثلا بفرمایید با این دوربین های دیجیتالی که اومده بیاد یک قسمتی رو حیازت بکنه، به عبارت بهتر نشان بکنه، حالا یا به هر ابزار آلات جدیدی که الان مال پیمایش هست، آیا ما میتوانیم بگیم این با اینها هم حیازت صادر میشه؟ یا زمانهای سابق میامد با شخ زدن و با بیل و با کلنگ حیازت رو صادر میکرد، الان با ترکتور و با ابزار آلات صنعتی این کار رو بکنه، آیا اینها هم اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟ با کمال معذرت ما اگر قائل به ارتکاز و اقلائی شدیم که میشویم، میگیم لا فرق بین ابزار قدیم و ابزار جدید. آنی که مهم است این است که شخص یک مالی که در احاطش نبوده است در احاطه بیاره و حیازت بکنه. حیازت هم ابزار و آلات مختلفی داره، مثل حتی بفرمایید به عبارت بهتر، حتی در صف نماز جماعت هم یک کسی میره به قول معروف مهر میذاره. خدا رحمت کنه، همیشه آقای مرعشی توی صحن نماز میخوندن، بعضی از این بله افراد می آمدن اصلا نمازیشون رو خرید فروش می کردن. یه آقایی بود اصلا درآمد زندگیش از همین سجاده پهن کردن می گذرد، می آمد برای این بازار، چون بازاری ها دیر می آمدن معمولا نمی تونستن که زودتر بیان جا بگیرن، اما شما وقتی که می آمدید می دیدید صف اول و دوم تمام سجاده پهنه، تمام مهر گذاشتن. بله چند نفر به ایشون پول می دادن و ایشون اجیرشون بود و براشون به قول معروف سجاده میذاشت و حق تقدم و حق اولویت هم میآورد. الانم بله شاید در بعضی از جاها این رسم باشه، خب این شرعی چیز دیگه، این مثل حیازت ملک چه تفاوت داره؟ اینجا حیازت حق تقدم. پس به عبارت بهتر در هر زمانی هر گونه خصوصیتی که باشه، مثلا بفرمایید حالا اگر یک زمانی بود که حالا این قسمت ها طوری بود که مثلا بفرمایید با ثبت نام بود، مثل اینکه الان در خیلی جاها هم ثبت نام ها حق اولویت هم به وجود میاره. پس به عبارت بهتر شأن شارع مقدس تأیید و تصویب اغلاس و ارتکازات اغلائیه رو تأیید میکند و سکوت شارع دلیل بر امضاء شارع. وقتی که ساکت بودن دلیل بر این است که مطلبی رو دارن چه میکنن؟ دارن تأیید میکنن. و از اینها ما دست میاریم که پس بنابر این نتیجه این که مصداقهایی که در زمان ما برای بعضی از عناوین فقهیه هست همانند مصادیق زمان سابق اعتبار دارد و اعتبار داشتن شنی اعتبار شخصیت حقوقی. دو مرتبه مثال رو تکرار بکنم، ما در زمانهای سابق داشتیم که برای عناوینی مثل فقرا، علما، بفرمایید مساجد، حسینیه ها، تکایا و جاهای دیگر و اشیاء و غیر اشیاء مالکیتی قائل بودن. الان میبینیم که این مالکیت آیا برای شرکت ها و مؤسسه ها و بانک هایی که الان تأسیس میشه و شخصیت حقوقی پیدا میکنن آیا اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟ اولا میگیم که بعضی از ملاکات گذشته الان هم موجوده، این اولا، و ثانیا عدم رد اشاره و ارتکاز اغلایی و سیره اغلاییه دلیل بر تأیید اینها میشه. حالا اشکال اگر کسی به این استدلال، حالا اگر کسی اشکال بکنه که به عبارت بهتر ما چنین ارتکاز اغلائیه رو بله قائل نیستیم یا حداقل احرازش نکردی و این گونه تقریبش میکنیم که ما باید ارتکاز اغلائیمون منتهی بشود به عصر معصوم. بله اگر یه ارتکاز اغلایی می بود در عصر معصوم و در مرعا و منظر معصوم می بود و معصوم ردعی نداشت، شما می تونید بگید این دلیل بر این است که ما می تونیم شخصیت اعتباری رو و شخصیت حقوقی رو مثل شخصیت حقیقی اعتبار بدیم. اما شخصیت بانک ها که در زمان حضرات معصومی نبودن، محرز نیست. وقتی که محرز نباشد شما چطوری می توانید بگید که این حجیت دارد و در نتیجه شخصیت حقوقی و اعتباری رو بله تأیید میکنه؟ این اشکال. جواب اشکال اینه که ببینید، یک وقت شما می خواهید بگید که همون مصداقی که در اون زمان بود الان نیست. بله، اون مصداق زمانی که مصادیقی که در اون زمان بود حتی برای بعضی از معاملات، شاید الان بعضی از این مصادیق هم اصلا شاید منتفی باشه و به عبارت بهتر یه جوری دیگری شده. اگر شما میخواهید بگید وقتی که ما میگیم ارتکاز عقلایی، یعنی این ارتکاز عقلایی برگردد به عقلاء زمان معصوم تا بفرمایید اعتبار داشته باشد، ما که این حرف رو نمیزنیم. ما میخوام بگیم ارتکاز عقلایی معناش این است که عقلاء قوم، ببینید خوب عنایت داشته باشید جواب رو، عقلاء قوم در هر زمانی که هستن که یک سری برداشت هایی دارن، اگر برداشت اونها مورد منع معصوم قرار نگیرد حجیت داره. ما این حرف رو میزنیم و به عبارت بهتر ما در مصادیق احکام شرعیه قائل به تمثیلیم، نه اینکه قائل به تخصیص باشیم. حرف شما با تخصیصی ها میخوره نه با تمثیلی ها. یعنی اگر قائل میشدیم که فرض کنید فلان ارتکاز زمان عصر معصومین مورد تأیید قرار گرفته ولا غیر، خب این تخصیص میشه، ما این که حرف نمیزنیم، میگیم این حکم شرعی مصادیق مختلفی داره، یک مصداق تمثیلیش در زمان شارع بوده مورد تأیید قرار گرفته یا تأیید قرار نگرفته، حالا تأیید قرار بگیره مورد تصویب شارع حکم شرعی میشه، مورد تأیید قرار نگیره حکم شرعی نمیشه. و بفرمود این ارتکاز عقلا به ما هم عقلا ادامه داره. نقل کلام میکنیم در زمان خودمون، در زمان خودمونم میبینیم عقلای متشرع برای شخصیتهای حقوقی اعتبار قائلن. لذا ما همین استدلال رو در ارزهای دیجیتالی هم قائل شدیم و با کمال صراحت نه تنها الان 3-4 سال قبل که بحثش داغ بود، بحث بفرمایید ارزهای دیجیتالی، ما در مباحث بله بانک بورسمون که بحث می کردیم رسیدیم یه چند روز بحث رو تحلیل کردیم، گفتیم این ارزها هم اگر الان عقلای قوم باهاش معامله می کنند و اعتبار قائلن، ولو تاریخش مشخص نیست، ولو مؤسسش مشخص نیست، بانیش مشخص نیست، اما الان یه عده از عقلا دارن بفرمایید و مطابق یک اشکال پیش می اومد در ارزهای دیجیتالی که خود همین صاحبان ارزها هم میگن، میگن اگر ما خطا بکنیم گاهی وقتا سرمایه‌مون از بین میره و خوب خطا نکنی. این مثل کسی میوند که بیاد تو بازار بگه من معامله رو انجام میدم و معامله هم قطعی است، مواظب باشید ضرر نکنید. خب اینجا باید به عبارت بهتر دقت این گونه صورت بگیره. وقت تمام شد. عجب خیلی، ان شاء الله که موفق و معید باشید. رسیدیم به بیان دوم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.